آزادی مجله بامدادی. ساعت در دوشنبه هفته صبح است و در امواج رادیو آزادی نشر دومی مجله بامدادی روز شنبه 23 اکتبر تقدیم شما می شود.
و با گرمترین سلام های بامدادی، خیرامان بقازاده هم که شما را در این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. در آغاز برنامه فشرده اخباری مهم این ساعت در تهیه همکارم نور محمدی خالزاده.
در آغاز سرخط چند خبری مهم. روزنامه‌نگاران تاجیک و پرزیدنت امام علی رحمان مراجعت نامه فرستادند. در تاجیکستان ماه نوامبر مجرای آب وخش را می‌بندند. روسیه گفته است با لوله گاز ترکمنستان پاکستان همراه می‌شود و آمریکا برای مبارزه با شورشیان در پاکستان به این کشور کمک بیشتر می‌کند. تفصیل خبرها. روزنامه‌نگاران تاجیکستان به نشانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مراجعت نامه ارسال داشتند. در آن آمده است: ما ژورنالیستان جمهوری تاجیکستان از وضعی به وقوع آمده در محیط اطلاعاتی کشور اظهار نگرانی نموده، به شما همچون کفیل حقوق‌های کنستیتوسیونی شهروندان از جمله حقوق برای فعالیت کسبی کارمندان وسایط اخبار عامه مراجعت می‌نماییم. ظفر عبداللهیف رئیس مدیا الیانس و مؤسسی خبرگزاری اوستا در این باره گفت:
ما
از پرزیدنت همچون کفیل قانون اساسی کشور خواستیم که این مسئله را بیاموزد و سطح پیشینی آزادی سخن و آزادی فعالیت روزنامه‌نگاران را برقرار کند.
در مراجعت نامه آمده است از 29 سپتامبر سال جاری دسترسی به دو رسانه اینترنتی داخلی یعنی اوستا تیجی و تاج نیوز تیجی به طور غیر قانونی محدود شده، همزمان در یک قطار نشریه های مستقل و چاپخانه ها سنجش مقامات انداز آغاز گردیده است. در نیمه اول ماه اکتبر چاپ 3 هفته نامه مستقلی فرج، پیکان و نگاه قطع شده است. در نزدیکی یکی از پالایشگاه‌های سوخت اطراف پاریس تظاهرکنندگان با پلیس وارد زد و خورد شدند، زیرا پلیس تلاش داشت آنها را محاصره کند و بعد این طریق به تظاهرات آنها خاتمه بخشد. یکی از نمایندگان اتحادیه‌های صنفی گفت تظاهرکنندگان را مجبور می‌کردند که آنها به کار برگردند.
Aujourd'hui, c'est les rafles sur nos acquis sociaux.
آنها امروز به درآمد اجتماعی ما دست دراز کردند، به نفقه ما، به تلاش های ما که حق اعتراض داریم. این لحظه های فاجعه آمیز برای دموکراسی ماست. هیچگاه هیچ وقت اعتصاب کننده ها را مجبور نمی کردند که به کار برگردند. این قابل قبول نیست رفیقان، قابل قبول نیست.
از 12 اکتبر همه 12 پالایشگاه نفت کشور دست به اعتصاب زدند و در کشور کمبود شدید سوخت مشاهده می شود. گل شیرعلی وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت برای ادامه کارهای ساختمانی در نیروگاه برقیابی سنگتوده 2 مجرای رودخانه وخش ماه نوامبر بسته می شود. مجرای آب تغییر می یابد و آب از دو نقب آبگذر جاری خواهد شد. وی سنه دقیقی بستن مجرای آب را نام نبرده است، ولی گفته است که در آن روزها محدودیت شدید برق در نظر گرفته نشده است. نیروگاه سنگتوده 2 را شرکت سنگاب ایران می سازد. ایگور سیچین معاون نخست وزیر روسیه روز جمعه در ترکمنستان اظهار داشت که شرکت دولتی گازپروم روسیه می تواند به ساختمان لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان بپیوندد. سیچین که در بازدید دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از ترکمنستان با وی همراهی میکند، درباره امکان پیوستن کشورش به ساختمان این لوله گاز صحبت کرد. بنابر اطلاع خبرگزاری اوستا، قرض خارجی تاجیکستان تقریباً 1.8 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد که آن با 31.8% درآمد ناخالص ملی برابر است. در این باره سفرعلی نجمی‌دینوف وزیر مالیه تاجیکستان در جلسه پارلمان خبر داد. دادگاه نظامی ولایت ختلان 2 کارمند مسئول نیروهای مرزبانی کمیته امنیتی ملی تاجیکستان را برای قاچاق مواد مخدر و سوء استفاده از مقام محکوم به زندان کرد. پراپورشیک محمدعلی عبداللهیف 17 سال و کاپیتان صدرالدین مرادعلیف 12 سال از آزادی محروم شدند. اندرس فوگ راسموسن دبیر کل پیمان ناتو و انگلا مرکل نخست وزیر آلمان در برلین و در افغانستان را بررسی کردند. روز جمعه هیلری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت واشنگتن با پاکستان یک بسته نوی کمک 7.5 میلیارد دلاری پیشنهاد و با تلاش‌های اسلام آباد در مبارزه با طالبان کمک میکند.
با سپاس به همکارم نور محمد خالزاده که ما را در جریان آخرین خبرهای ساعت قرار دادید. شنونده عزیز از شما دعوت میکنم برای دریافت اخباری بیشتر به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و قبل از نگاهی مفصل به رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان به سرخط مطالب اصلی این ساعت توجه کنید.
کمیته 29 سپتامبر در مراجعه به پرزیدنت تاجیکستان در تامین آزادی سخن در کشور کمک خواسته است.
خبرنگاری تاجیک بعد بازدید از وادی رشت میگوید ساکنان این وادی از حساس و شکننده بودن صلح و سازش حکومت و نفران میرزا خواجه احمدوف هراس دارند.
ترکمنستان می خواهد به روسیه گازی بیشتر فروشد.
و اینچنین در ادامه برنامه من به شما شنونده عزیز راجع به یک رویداد مهم فرهنگی نشر دوباره نمونه ادبیات تاجیک صدرالدین عینی معلومات می دهم که مراسم معرفی آن امروز در دوشنبه در حضور ادبیات شناسان و ادیبان معروف تاجیک برگزار شد.
این همان پژوهشی خیلی معروفی از سازگزار ادبیات شوروی تاجیکی است که پیش از مرگ از جانب پسری او دانشمند معروف کمال عینی مرتب شده است. موضوع خیلی امیدوارکننده به گوش میرسد سفرگل، حتما با اون فرصت خواهیم گذاشت به این موضوع. ولی حالا تحولات نوی اطراف کاری کمیته 29 سپتامبر روز جمعه نمایندگان مطبوعات مستقل تاجیکستان زیر چتر کمیته 29 سپتامبر برای جمهوری امامعلی رحمان مراجعه کرده خواستار رسیدگی و کمک او در تامین آزادی بیان در کشور شده بازگردانی محیط کاری مطبوعات به حالت پیشینه را درخواست کردند.
در مراجعه‌نامه خبرنگاران از پرزیدنت به عنوان کفیل حقوق کنستیتوسیونی شهروندان از جمله حقوق برای فعالیت کسبی کارمندان وسایط اخبار عامه درخواست کردند که وضعی در اطراف مطبوعات مستقل به عمل آمده را مورد بررسی قرار دهد. همکار ما میرزای سلیمپور خلاصه های اصلی مراجعه‌نامه کمیته 29 سپتامبر را ارائه می کند.
خبرنگاران تاجیک میگویند شروع از روز 29 سپتامبر سال جاری دسترسی به دو رسانه اینترنتی وطنی avesta.tj و tajnews.tj به طور غیر قانونی محدود شده، همزمان در یک قطار نشریه های مستقل و چاپخانه ها سنجش مقامات اندوس آغاز گردید. علاوه بر این از آغاز ماه اکتبر سه هفته‌نامه مستقل فرش، پیکان و نگاه از چاپ ماندند. در مراجعه‌نامه اینچنین گفته می شود که مسئولین وزارت مدافع، کمیته تلویزیون و رادیو، وزارت نقلیات، خدمات نظارت و تنظیم در صحه علاقه، روزنامه‌نگاران و نشریه‌ها را به اغواگری و همکاری با تروریستان محکوم کرده، حقوق ژورنالیستان را به فعالیت کسبی و حقوق شهروندان را به دسترسی اطلاعات پایمال می‌کنند. ظفر عبداللهیف رئیس خبرگزاری اوستا و یک عضو کمیته 29 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت در این نامه به پرزیدنت آنها همه مشکلات اخیر مطبوعات مستقل را خلاصه کرده از او خواستند که در فراهم آوردن فضای پیشین مساعد برای آزادی بیان در تاجیکستان کمک کند. از آقای عبداللهیف پرسیدیم که چرا مطبوعات مستقل محض از پرزیدنت کشور چون نفر آخرین و حل کننده در این مسئله انتخاب شده است، در حالی که امام علی رحمان نمیتواند از وجود تنش در روابط میان مطبوعات و نمایندگان ساختارهای دولتی بخبر باشد. ظفر عبداللهیف در پاسخ گفت
من شخصا فکر نمی کنم که این تنها امکانیت حل وضعی به عمل آمده بوده، ما باید تنها به او مراجعه کنیم. اما به خاطر اینکه در آینده به ما کسی از اطرافیان پرزیدنت نگوید که ما او را در جریان نگذاشتیم، این کار را میکنیم. از سوی دیگر این پیام است به جامعه تاجیکستان و خارج از آن که ما در حالت به عمل آمده خاموش نیستیم و به یک اقدام قانونی و سازنده دست میزنیم. علاوه به این ما به نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای خارجی، سازمان های بین المللی و هم در میان خود مشورت ها دایر میکنیم که اقدام بعدی ما چی باشد.
ظفر عبداللهیف رهبری خبرگزاری پرستو همچنین گفت بسیار امیدوار است که در نهایت مسئله مطبوعات با کمک نیروهای داخل کشور حل خود را پیدا میکند و جامعه شهروندی و هم ساختارهای دولتی با پشتیبانی مطبوعات صدا بلند خواهند کرد و تاکید کرد که در صورت ادامه یافتن مبارزه آنها برای برقرار کردن محیط عادی آزادی بیان تنها از تدبیرهای قانونی غیر سیاسی و عاری از همه گونه تندروی کار گرفته خواهد شد. بعد سر زدن مشکلی اطرافی محدودشوی دسترسی به سامانه‌های اینترنتی خبررسان و هم بعد حمله‌های وزارت دفاع به مطبوعات و متهم کردن آنها در کمک به تروریستان، نمایندگان مطبوعات مستقل برای رسیدگی به مشکل خود به مشاور رئیس جمهور در امور مطبوعات سید مراد فتایف هم مراجعت کرده بودند، ولی هیچ پاسخی از جانب او و یا دستگاه ریاست جمهوری تاکنون دریافت نشده است. ظفر عبداللهیف میگوید این یک برخورد سنتی مقامات تاجیکستان است و از این کار آنها ناامید نشده تلاش میکنند حرف خود را به پرزیدنت برسانند.
مراجعت خبرنگاران مستقل تاجیکستان زیر چتر کمیته 29 سپتامبر با پرزیدنت امامعلی رحمان. باید یادآور شد شنونده ارجمند که در ادامه برنامه در بخش سیمای هفته با وضع امروزه مطبوعات مستقل تاجیکستان مفصلتر مراجعت میکنیم که در پس منظر رویدادهای اخیر رشت دچار مشکلات چاپ و نشر شده برخی سامانه های خبررسانی وطنی و خارجی در داخل کشور توسط اینترنت دسترس نیستند و اینچنین مورد فشار و حمله های برخی ساختارهای قدرتی قرار گرفتند.
اصلا خیرامان باید گفت ریشه مشکل یا به طرز دیگر گوییم همه چیز از آن شروع شد که مطبوعات مستقل بعد سرزدن خشونت ها در شرق تاجیکستان و کشتار سربازان در دره کمراب با مسئله کمبودی معلومات روبرو شدند.
بله.
همه خطهای تلفن و اینترنت با منطقه تا امروز مسدود باقی مانده، ساختارهای حفظ ترتیبات در پخش اطلاع از جریان عملیات ضد شورشیان به تنها منبع خبررسان تبدیل شدند.
بله.
و اطلاعی که از زبان آنها هم پخش می شود خیرامان خیلی محدود و ناکافی است. خبرنگاران می گویند که همه معلومات دسترس از داخل منطقه یک جانبه بوده، سنجیدن درستی این یا آن خبر از راه های مستقل و بی‌طرف کار است بسا دشوار.
بله درست است سفرگل، ولی به نشریه از پلوس که هنوز از تیر ماه سال گذشته چندین بار خبرنگارانش را به وادی رشت برای آموزش و سفربر کرده است، این نوبت هم دست داد از داخل ناحیه غرم در پی صحبت با ساکنان محلی نزدیکان میرزا خواجه احمدوف فرمانده سابق مخالفین و یاوران او درباره تفصیلات مذاکرات حکومت با این فرمانده سابق گزارش تهیه کند. حیدر شادیف که روزهای دوشنبه سه شنبه همین هفته از ناحیه غرم دیدن کرده است در صحبت با ما تاثیراتش را از سفر چنین نقل کرد.
نسبت به سفر پیشینه، یعنی که تقریبا یک ماه پیش سفر کرده بودم، وضعیت خیلی آروم، نسبتا آروم، ولی تو هم در شهر حربیون بسیارم، خلق هم حاضر در تشویش است که احتمال است که ممکن خیلی تنگی شود، لیکن تا حاضرم باوری اونقدر پورا ندارم که مذاکرات و چیزها باز با تنگی انجام یابد. چرا که یک بار هم گفته بودم تنگ شد و شد، بعد معلوم شد که باز میرزا خواجه احمدوف با کوه فرار کرد و با جنگ ها ادامه دادن و برای همین حاضر اونقدر باوری پورا هم نیست در خلق، وضعیت صد پاییز با تنجی انجام میابند.
شما درباره تفصیلات مذاکره ها و سازش میانی حکومت تاجیکستان و میرزا خواجه احمدوف چی میدونید؟
کتاره که با من یکی از نزدیکان میرزا خواجه احمدوف عالی مدیلوف اطلاع داد، در حقیقت برادر میرزا خواجه احمدوف و پسر او بعد از اون که عملیات سر شد، عملیات حکومتی سر شد در کمره او، اونها بازداشت شده بودن، ولی بعد از مذاکرات، همون روز مذاکرات، اونها از اول پسرش و بعد روز مذاکرات برادرش از حبس آزاد کرده شدن گفتن. حالا هر دیشون هم در همون غرم استقامت کرده کار کرده گشتن.
بله. تفصیلات دیگر چه؟ جزئیات دیگری این سازش چی بوده میتواند به فکر شما؟
کتابی که علی مدیلوف به من خبر داد، اول در مذاکرات سرس میرزا خواجه احمدوف بود که قوه های حکومتی پورا از رشت برآورده شدن و او گفت که اون قوه هایی که در اونجا قوه های مخالفین، قوه های تروریستی که در اونجا عمل میکنن در کمرو، و گفت که ما با قوه های خود میتوانیم اونها را از این منطقه دور نماییم، یا که اگر تسلیم شدن شدن یا نشدن ما خودمون میتوانیم وای را سرکوب کنیم، لیکن نمایندگان حکومت با این شرط راضی نشدن و گفتن که اگر راضی باشد بیاید یک جایی همکاری میکنیم. میرزا خواجه احمدوف راضی شد با این شرط و حالا در وادی کمرو یک جایی با قوه های حکومتی ضد تروریستان در عملیات اشتراک دارن، با شو اسکندروف یکی از رهبران های علی مدلوف حاضر وظیفه اساسی چطوره که گفت حاضر اون صلحی که ما با یک دشواری با یک سازش آمدیم همین را نگاه داشتن است و می خواستیم که حاضر دیگر مسئله ها دیگر پرابلم ها را دیگر بررسی ننماییم برای اون که اون گپ هایی که در اونجا با اون نفهم هایی که در اونجا با وجود میویند می توانند بر اون سازشی که حاضر وجود دارد یک کمی خلال آورد.
حیدر عادل در باره اون گروه هایی که حالا با نیروهای دولتی می جنگند چی ها گفت؟ اونها کی هستند؟ شمارشان چند است؟
شمارشان تقریبا هیچ کس هم نمی دوند. اول گفتند که تا صد کس هستن با وزیری کارهای داخلی گفتن که یک دو گروه هست با 20 نفره حالا هم هیچ کس نمیدوند انی خود علی مدلوف هم در صحبت یکم هم گفته بود که در منطقه احالی خودی رشت در اونجا یک گروه های کلان را مشاهده ننمونده است ندیدن
اما در باره موجودیت خود شخصیت ملا عبدالله در اونجا مثلا هیچ شک و تردید نیست در فضای رشت
بسیاری ها ساکنی رشت نزدیکان میرزا خوجا احمدو آنها گفتن که یگان کس حالا ملا عبدالله را در اونجا ندیده است و آنها هم باوری ندارن اونقدر باوری کردن ندارن که در اونجا ملا عبدالله خودش هست یا نیست
بله.
یعنی که احتمال که ملا عبدالله در اونجا نباشد
چیزی بود در همین سفر شما که بیشتر از هر چیز دیگر در ذهن شما در خاطر شما ماند
وقتی که از بازار غرم بر اومده استاده بودیم دو دخترچه خورده را دیدم با یک مادری آنها بود بفکرم با هم کمی صحبت کردم گفت که وقتای جنگ سالهای 92-97 ما دیده بودیم و فرزندهای ما ندیده بودن و ما آرزو داشتم که فرزندهای ما دیگر اون روزهای وزنین را نبینند ولی افسوس که گفتم که یک نشانه های همین چیز خیلی در غرم کمتر وضعیت نسبتا آرام ولی به هر حال اون جنگی اون میگذران این سر اون سر نارمی حس میشود شب ها یک پرون پرون یکی در آواز های تیر و بعد گفتم که من نمیخواستم که این فرزند هایم همین چیزها رو بینن ولی افسوس که همین طور شده شده است لیکن من شب و روز از خداوند دعا میکنم که روزی وزنین و وزنین تری همین دیده فرزندان و همین روزهایی گذشته باشد و در پیش فقط تینجی باشد
تشکر حیدر شادیف خبرنگار نشریه آسیا پلاس که تاثیراتش را از سفر اخیرش به وادی رشت و دید و بازدیدها با شرکت داران عملیات ضد شورشیان و ساکنان محل نقل کرد.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 و از 10.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org
شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید اخیراً رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودیف با یک سفری دو روزه از ترکمنستان دیدن کرد. طبعاً در محور دیدار و گفتگوی های او با همتای ترکمنش قربانگولی بردی محمدوف در شهر بندری ترکمن باشی کراسنوودسک سابق مسائل انرژی قرار داشت.
جزی کلیدی همکاری های ترکمنستان و روسیه موضوع گاز است که روسیه از منابع سرشار ترکمنستان برای فروش بعدی در اروپا خریداری میکرد. ولی طی 1.5 سال اخیر روابط مسکو و اشخاباد در این بخش دوچاری مشکل شده صادرات گاز ترکمنستان به روسیه همواره رو به کاهش آورده است. نتایج سفر مدودیف با ترکمن ترکمنستان و مسائل و مشکلات جمع شده در روابط مسکو و اشخاباد که در محورش طوری گفته موضوع گاز استاده است موضوع گزارش است که همکاری ما میرزای سلیم پور تهیه کرده است
رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف در شهر بندری ترکمنباشی کراسنوودسک سابق و بزرگترین بندری ترکمنستان در ساحل بحر خزر در پی مذاکرات با همتای ترکمنش قربانقلی بردی محمدوف گفت موضوع انرژی جزء کلیدی همکاری های این دو کشور باقی میماند و هر دو جانب آمادند همکاری های خود را در این بخش و هم در رشته نیروی برق ادامه دهند.
بحر خزر ثروت ماست و ما خود قادریم تمام مشکلات و مسائل رشد همکاری های حاشیه بحر خزر را حل کنیم. محض پنج کشوری حاشیه این بحر مسئول آن نظام حقوقی هستند که در رابطه با ثروت های طبیعی این قلمرو عمل می کند و یا در آینده تهیه خواهد شد.
در این ملاقات قرار شد که نخستین همایش روسیه و ترکمنستان در مسائل فناوری های نوین و نوآوری ها در سال آینده 2011 در اشقابات برپا کرده شود. اما باز هم توافق اساسی این دیدار روی مسئله گاز بود و ترکمنستان گفته است برای افزایش صادرات گازش به روسیه آماده است. ترکمنستان در سابق سالانه به روسیه تا 40 میلیارد متر مکعب گاز صادر میکرد. شرکت گازپروم روسیه گاز ترکمنستان را سپس توسط لوله هایش به اروپا برده همچون مال خود با قیمت های بالاتر به فروش میزد. ولی به دنبال کاهش قیمت ها در بازار انرژی جهان که منجر به افت به شدت نرخ گاز هم شد، فایده این معامله با ترکمنستان را برای گازپروم ناچیز و حتی زیان آور کرد. به این دلیل سر از ماه اپریل سال 2009 این شرکت با بهانه صدمه در لوله گاز گازپروم واردات این نوع مواد سوخ از ترکمنستان را قطع کرد. این عمل باعث تنش جدی در روابط مسکو و اشقابات شد. اشقابات صراحتن صدمه فنی در لوله گاز را بهانه سازی نامید و جانب روسیه را در نقض قرارداد امضا شده و سرپیچی از اجرای تعهداتش عیبدار کرد. جوناتان شترن مدیر برنامه های گاز در پژوهشگاه مطالعات انرژی اکسفورد میگوید
تای 8 ماه ما شاهدی از کار ماندن این لوله گاز بودیم و از ماه اپریل تا دکبر گاز ترکمنستان به روسیه نرفت. این ترکمنستان را مجبور کرد روی بازارهای دیگر فکر کند، چون که آنها نمی توانستند به گازپروم اعتماد کنند.
اشقابات می گفت از کار بازماندن این لوله هر ماه به جیبش تا 1 میلیارد دلار خسارات وارد می کند. از این رو دیمیتری مدویدف وقتی در ماه دکبر سال گذشته بار اول به ترکمنستان آمد، فضای روابط دو کشور بر سر این قضیه خیلی ابرالوده شده بود. با دنبال آن سفر روسیه واردات گاز از ترکمنستان را از سر گرفت، ولی در حجم همگی 11 میلیارد متر مکعب در سال که چیزی در حدود 30% از آن 40 میلیارد متر قبلی و تنها ششک آن 65 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی است که در ایام به آسمان رسیدن نرخ گاز شرکت گازپروم سالانه از ترکمنستان می‌خواست. اما طی این کمتر از یک سالی که از آن سفر قبلی مدویدف سپری شده است، ترکمنستان توانست خطوط صادرات گازش را خیلی تقویت کند و اکنون دو لوله نو و بزرگ انتقال گاز طبیعی به چین و ایران را در اختیار دارد که البته زبان اشقابات را در بحث مسائل گاز با مسکو خیلی دراستر می کند.
بررسی همکاری ها در رشته گاز و انرژی ضمن بازدید رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف از اشقابات.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
و حالا با یک رویداد فرهنگی توجه شما را جلب میکنم که به نظر من بسیار هواداران و دستاندرکاران ادبیات تاجیک تاریخ شناسان را بی‌طرف نمیماند. با ابتکار و پشتیبانی مالی اینستیتوت جامعه باز در تاجیکستان، کتاب صدرالدین عینی نویسنده پژوهشگر و متفکر سرشناس تاجیک نمونه ادبیات تاجیک پس از 80 سال با حروف کیریلی و با شماره 500 نسخه از چاپ برآمد. زحمت به چاپ آماده کردن نمونه ادبیات تاجیک را فرزند کلونی او دانشمندی معروف کمال عینی در طول چندین سالها کشیده و همگی چند ماه پیش از وفاتش به دست چاپ سپرده است. روز جمعه در اتحاد نویسندگان تاجیکستان و رسم معرفی این کتاب با شرکت اهل علم و قلم تاجیک و منقدان ادبی و تاریخ شناسان صورت گرفت. سفرگل عزیز، میدانم که شما در این مراسم شرکت داشتید و حالا خواهش میکنم به ما درباره تولد دوباره این تالیفات نادر بگویید.
واقعا هم خرمان این یک رویداد مهم فرهنگی و ادبی بود و برای من مهم باز آن بود که اهل ادب یکدیگر را مثل که یک ایده باشد یکدیگر را مبارکباد میگفتند با تولید این کتاب. من این کتاب را در دست گرفتم و ورق زدم. نمونه ادبیات تاجیک از 420 صفحه عبارت بوده. در صفحه نخستین آن عکس معروف استاد صدرالدین عینی چاپ شده است که بعدی در زندان شاه 75 چاپ خوردنش آورده شده است. خواننده این صحنه را چون نمونه‌ای از مبارزه های خسته ناپذیر او و هم‌مسلکانش در راه بیداری ملی و خودشناسی ملت تاجیک در آغاز قرن 20 قبول می‌کند. اکثر ادیبان و ادبیات‌شناسان در محفل معرفی تولد دوباره نمونه ادبیات تاجیک گرد هم آمده می‌گفتند که این تذکیره بهترین تلاش است اندر شناخت فرهنگ و تمدن ملی تاجیک. تحقیقات صدرالدین عینی نمونه های ادبیات را از ایجادات شفاهی مردمی و شعرهای رودکی سر کرده تا آثار دانشمند معروف قرن 19 احمدی دانش موردی مطالعه قرار داده است. محمد جان شکوری دانشمند معروف تاجیک اهمیت این کتاب را برای آموزش تاریخ و رشد زبان و ادبیات و فرهنگ تاجیک برای نسل های امروز و آینده تاجیک کم نظیر دانست و گفت:
نتیجه همین کوشش قهرمانانه همین نمونه ادبیات تاجیک است که موجودیت زبان تاجیکی، ادبیات تاجیکی، فرهنگ تاجیکی، موجودیت خلق را در طول هزار سال آخر اثبات کرد. و خود استاد عینی گفته بود که بعد از چاپ شدن نمونه ادبیات تاجیک با لبی اون پانترکستو مهر خاموشی زده شد، خاموش شدن، لیکن خاموشی اونها دیر دوام نکرد، باز اقبال سر کردند، با این نمونه ادبیات تاجیک بدنام کردند، اثر شاخپرستی گفتند، چونکه اونجا بوی جایی ملیان آیت همی هست در این کتاب و با همین شعر سر شده است، با رودکی و با همین شعر رودکی. بنابراین گفتن این کتاب شاخفرستی و این را سوزاندن.
گلرخسار شاعری شناخته تاجیک هم گفت در سالهای خیلی حساس و پرخطری تشکلیابی جمهوری شوروی سوسیالیستی و تهدیدهای زیاد به جان صدرالدین عینی این کتاب چون پاسخی خیلی محکم و قطعی و دعواهای برخی گروههای سیاسی خارجی ارزیابی میشد که جایگاه زبان، تاریخ و شعر تاجیکی را تلاش میکردند زیر سوال برند. و گفت گروههای پانترکیستی هنوز در سالهای 30 دستخطهای این کتاب را به آتش انداخته تلاش میکردند از چاپ و نشر این آنجلوگیری کنند، با آن خاطر که این کتاب با سوالهای زیاده آید به مرحله های رشد و تکامل ملت تاجیک توسط ادبیات و شعر پاسخ می گفت. خانم گلرخسار افزود:
در دوران استاد عینی بارها کوشش بود که در وقتی کتاب چاپ نشد این کتاب از من ببرن، این کتاب بسوزانن، لکه نیست کنن. استاد عینی برای این کتاب میترسید. وقتی که سال 37 وقتی که استاد عینی را میخواستن از بین ببردارن، میخواستن همه کتاب از بین بردارن، چون که این کتاب حجت نامه میشه گفت که سر قانون بنیاد زندگی ملت تاج نمونه میگوید که قانون نمونه ندارد. وقتی با سند مخصوص، وقتی که با مثلا حجت مخصوص استاد از دستخط ها، از قرن قرن ها موجودیت ملت تاجیک، وجود این ملت، فرهنگ این ملت و مقیمی بدن این ملت در آسیای مرکزی و دیگر ملت ها را به آسیای مرکزی اومدنشون را اثبات میکند، با کی میفرد؟ البته نمیفرد. و من خیال میکنم که سبب چوب نشدن است که کم چوب شدنش آن همین چیز است و خوشبختانه بگذار دو دونه چوب شود، اما برای من دو دونه این برابر 2 میلیون است. من گفتم با بوز میگم دولت تاجیکان، دولت امروزه تاجیکان، وقتی که دولت سامانیو از بین رفت، دولت سامانیو وجود نداشت، در دوران منقطیا بنیاد دولت تاجیکان را من شما گفت که استاد صدرالدین عینی یا اونهای همصفای استاد صدرالدین عینی و همین کتابه که 400-500 صفحه گذاشته است، ما باید امروز خودمون بسیار خوشحال، خوشروز و خوشوقت احساس کنیم که میتونیم که این کتاب را به دست بگیریم. اما حکومت تاجیکستان باید این کتاب چاپ کند و چفیل که گفتم نه یک تن، نه یک دو، نه یک صد هزار، بلکه 1.5 میلیون، برای که ما از 7 میلیون گذشتیم و 60% مردم تاجیکستان جوانان و جوان این کتاب را در خانه‌شون داشته باشند و باز تکرار میکنم که اگر نخواهند خواندن مجبورشون کردن در کنند.
و خیرامان باید گفت اینستیتوت جامعه باز تصمیم گرفته است چاپ این کتاب را ادامه دهد و سال آینده قرار است باز 500 نسخه دیگری نمونه ادبیات تاجیک را به دست خواننده رساند. باید گفت این چند پیش همین نسخه تازه نمونه ادبیات تاجیک از جانب جمعیت پیوند و سفارت ایران در تاجیکستان همچنین با تعداد 500 نسخه و با خط کریلی چاپ شده بود.
شنونده ای گرامی، و اینجا میرسیم به پایان نشر دومی مجله بامدادی روز شنبه 23 اکتبر. من خیرامون بقازاده و همکارم در دوشنبه سفرگل عالمی بعد نیم ساعت با نشر جمع‌بستی مجله بامدادی خدمت شما برخواهیم.
اما گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه و تا نیم ساعت دیگر همکاران ما از تیم جوانان با مجله آینده ساز ادامه میدهند. با ما باشید.
رباب چایک زیلک چی زیلیار من خستیم توخ نتاته در دیلیار من رباب آب چایک زیلک چیزی یار من خستیم توخ نتاته در دیل یار من لدانی پردت تو منم یار تو صدا یک بار خنام یار من یار من یار من یار من یار وفادار من غچه جمم سایا که نم یار من سایا برنالم که نم یار من غچه جمم سایا که نم یار من سایا برنالم که نم یار من بلندل ایستس فنم یار خوسازن تیار که نم یار من یار من یار من یار من یار وفادار من یار من یار من یار وفادار من
Radio